أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. ادامه کتاب رو میخونیم، بحث نیت. و کتاب اعمال آنان در آنجا گزارده میشود، پس گناهکاران را میبینی در حالی که از آنچه در آن است ترسان و حراسانند و میگویند وای بر ما، این چه کتاب است که هیچ عمل کوچک و بزرگ را کنار نگذاشته مگر اینکه ثبت کرده است. اعمال خود را حاضر میبینند و پروردگارت به هیچ کس ستم نمیکند. این برادر عزیزمون، این جانباز شهید زنده، دیروز تماس گرفتند و محبت داشتند و حالا ما که شماره ایشون نداشتیم، چون فاطمی صحبت کردن قبلا با ایشون، و اول که تماس گرفتند ما دیدیم شماره اصفهان و خودشون از اصفهان هم تماس زیاد داریم، از همه جا تماس داریم. بعد گفتن که فلانی فرصت داری برای حرف زدن؟ گفتن در حد یکی دو دقیقه. گفتن من فلانی ام. گفتن آه خب پس بفرمایید. گفتن دیگه ما چون تماس دیگه انقدر زیاده واقعا هم نمیرسم جواب بدم. رفقا هم لطف دارن، از کانال های مختلف میرن شماره ما رو میگیرن، که حالا نمیخوام الان بگم که وقت خود نکرده جسارت نشه به این عزیزان، ولی خب تا جایی که میشه اگه لطف کنن تماس نگیرن، پیام ندن، شماره رو پیدا نکنن، اینا واقعا لطف در حق ما کردن. شما که دیگه لااقل میدونید دیگه که ما مزیتون همین کانال، همین یعنی مسیری هم که تعیین شد برای سوالات و اینها که همین یارینا و ایناست، اینا مثلا دو سه روز یه باری برسم جواب بدم و واقعا فرصت رسیدگی به این کارها رو نداریم. خیلی کار زیاد و مسئولیت های فراوان و حالا تنبلی و مشکلات خودمون اینا هم هست. برحال بعد ایشون گفتن که آره، من حالا فقط اینو بگم چون گوش میدن جلسات رو، گفتن که اینجور نبود که اون پرونده رو مثلا من هر جاشو بخوام نگاه کنم، هر چی بود حاضر بود ولی من هیچ اختیاری از خودم نداشتم. حالا تعبیری که ایشون به کار برد، من میخوام این تعبیر رو به کار ببرم، شاید تعبیر قشنگی نباشه، خوستن نبوده. ایشون گفت مثل یک بزی که صورتشو نگه میدارن یه چیزی رو ببینه، اینجوری بودم و هیچ اراده‌ای نسبت به اینکه چی رو ببینم و چی رو نبینم نداشتم. همه چی حاضر بود و هر چی رو که میخواستن به من نشون میدادن. یه نکته. بعد دیگه چند تا نکته دیگه هم بعدش گفتن و که این نکته تو کتابم هست، نکته قشنگیست و گریه میکرد این برادر عزیزمون، که همه سختی‌های اون حسابرسی یه طرف که اعمال آدمو یکی یکی بررسی می‌کنن، این که این حسابرسی و بررسی اعمال در محضر اهل بیته و حضرت زهرا سلام الله علیها حضور دارن، مثلا امیرالمومنین حضور دارن، یکی یکی آدم کاراشو می‌بینه در محضر اهل بیت و اون خجالت که ایشون گریه میکرد، اون خجالته با هیچ چیزی قابل قیاس نیست که آدم در برابر این اهل بیتی که اینجور سنگشون رو به سینه میزد اینطور شرمنده میشه. و شما فرض کنید که ما الان که مثلا تو گوشیمون میریم، بعد همین صحنه رو بیارن در محضر امیرالمومنین و بگن این آقا تو گوشیش اینا رو دیده و این کارا رو کرده و رفته و اومده و اینا رو فرستاده، اینا رو دریافت کرده، خب خیلی واقعا صحنه سختی است. این اعمال آدم خودش با خودشه، یه وقتی یه وقت این بروز پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه، اهل بیت حاضرن، اونجوری است که اونجا با خبر بشن، همین الان هم همینه. و اینو اگه ما باور بکنیم واقعا که الان بر این عمل ما، بر این رفتار ما، بر این افکار ما اهل بیت حاکمن، مسلطن، ناظرن، خیلی حال و روز آدم عوض میشه. در محضر اینا هستیم. این امیرالمومنینی که اینطور علاقه داریم بهشون، حضرت زهرا سلام الله علیهما، امام حسین علیه السلام، این حضرات معصومین، امام رضا علیه السلام، امام رضا که در محدوده حرم نیستن، بعضی مثلا از در میخوان وارد بشن فکر میکنن اینجا باید پوشش متفاوتی داشته باشه، یا در میریم بیرون دیگه انگار آقا از اینجا دیگه نمیبینه. اگر به خاطر آقاست، اگر به احترام امام رضاست، که امام رضا همه جا هست و این باوره اگه شکل بگیره، همین الان که من و شما اینجا نشستیم اینجا هم یه رواقی از رواق حرم میدونیم، چطور تو حرم آدم یه سوال دیگری داره، اینجا هم رواقی از رواقهای حرم، اینجا هم حجره از حجره های حرم، دارالمرحمه است مثلا، دارالکرامت مثلا. اینو اگه انسان باورش بیاد خیلی حال و روز آدم عوض میشه. اینم یه نکته دیگه بود که ایشون فرمود و حالا یه سوالی ازشون پرسیدم و جوابی داشت دوست نداشته باشن اونو بگم که اونو نمیگم، ولی یه نکته در تتمه اون جواب ایشون گفتن این بود که باز اینم گریه کردن، گفتن که رفقایی که میان پیشم میدونم کدوماشون شهید میشن و کدوما شهید نمیشن و این خیلی برام سخته، میدونم این الان اینجا هست این بعدن شهید میشه و دیگه. حالا گفتگوهای دیگه هم شد، یه درد و دلی هم با ما کردن که مثلا بعضی میان پیش ما میگن تو امام زمانو اونجا دیدی، گفت طرف ظاهرا اهل علم هم هست، به من بگو ببینم حضرت موهاشون بلند بود یا کوتاه. گفتم که حالا شما خدا رو شکر کنید که شما اون ستا عزیز آنسوی مرگ ناشناخته موندید و اونی که این وسط سوخته و داره کتک ها میخوره ما این، و باید خداتون رو شکر کنید که کسی با شما کار نداره. ایشون هم گفت که آقا ما اصلا فکر نمیکردیم این کتاب اینطور بشه اینجور همه جا بره. گفتم مگه ما فکر میکردیم که ما آنسوی مرگ اینطور بشه؟ ما بودیم 100 تا 200 تا دانشجوی مهندسی هر روز بشستیم با هم گفتگو میکردیم، اینطوری یه حفظ اینطوری شد. به هر حال دیگه هیچکی اراده تو این ماجراها نداره. در از این که ایشون خیلی روی نکته تاکید داشت و نکته مهمی هم هست که آقا اونجا واقعا هر چی در مورد اونجا گفتن راست، این اونیه که هر کی دیده میاد میگه که هر چی دیدن راست، هر چی گفتن راست، هر چی هر جا میشنوید در مورد این بحثای بعد از مرگ و اینا راست و اینطور نباید شوخی گرفت، مسئله مسئله جدی است و ابدیت ماست. ببینید الان یه ویروس اومده، آدم نگران سلامتشه، شغلش رو رها کرده، خانوادش رو رها کرده، تفریحش رو رها کرده، مسافرتش رو رها کرده. معلوم شه که اگر ما جدی بگیریم میتونیم همه اینا رو رها کنیم. وقتای دیگه چرا رها نمیکنیم؟ چون جدی نگرفتیم. آقا اونجا مجلس گناهه، ما با در این سخت میگیریم عزیزم. ابدیت سخته، ابدیت رو باید سخت گرفت، ابدیت در پیش داریم. به تعبیر اطلاع حسن زده آمولی که میفهموندن محمد علامه طباطبایی به کرات در جلسات یهو سکوتی میکردند و با یه حال خاص میفهموندن ابد در پیش داریم، ابد. آقا اینو اگه بفهمیم خیلی، یه ویروس کروناست، دو هفته بیماریست، تهش مرگه. خدا نیاره که کسی اینطور بشه و خدا همه رو سلامتی بده. دو هفته است، درد و خسته و نفس سنگی و ایناش هم همین. این سنگینی نفسی که بخواد تا ابد بمونه چی؟ این آیه عمادی برادر عزیزمون که نویسنده کتابه تماس که گرفته بودن یه چیزی گفتن، من خودم ریختم به هم، گفتم که این انشالله چاپ بشه و برسه به دست خیلی ها و اثرگذار بشه. چون گفتن یکی از این جوانایی که تجربه نزدیک به مرگ داشته این سیدی مبتذل منتشر میکرد، میگه اونجا دیده بود که به هر سیدی که این رایت کرده و منتشر کرد که مثلا 100 نفر بودن، 100 تا صخره سنگ رو سینه‌اش گذاشته بود بابت هر کدوم یه دونه. بعد میگفت میگفتن به فلانی که دادی او به 7 نفر داده، اینم باز 7 تا دیگه شد. میگفت قشنگ هر یه دونه‌اش بس بود برای خفه شدن و میدونم این صخره میاد راه تنفس منو قطع کرده. چون آدم راه تنفس برزخی و حیات ابدی دیگری رو بسته، این ماجرا اینه، باطنش اینه، دیگری رو آلوده به گناه کرده، نمیذاری به ریه او به شش او اکسیژن برسه، تو نذاشتی، اونورم نمیذاریم به اکسیژن به ریه تو برسه، به 100 نفر. حالا اینجا محدوده، اگه راه ریه کسی رو بستی راه ریه‌تو ببندن یک به یکه، 100 تارم ببندی با 100 به یکه، چون یه ریه بیشتر نیست، ریه شما محدوده، تنفس شما محدوده، یه کانال تنفسی بیشتر نداری، ولی در ابد در عالم برزخ کانال‌های تنفسی شما بی نهایته. اون وقت به هر تعدادی اضافه بشه این هی عذاب رو عذاب میاد. دنیا محدودیت داره، همونطور که نعمت رو نعمت نمیاد عذابم رو عذاب نمیاد، اونجا عذاب رو عذاب میاد، نفس تنگی رو نفس تنگی، مگه میشه؟ بله. اینجا الان شما و ترامپ و چه میدونم فلان ولی خدا و اینا همه اگه کرونا داشته باشن، که ایشالله ترامپ داشته باشه و بقیه نداشته باشن، همه یه مدله، همه یکیه، شدت و ضعف دیگه نداره که. این ریه پر از چرک، نه این شدیدتر پر از چرکه، اون ضعیفتر پر از چرک. ماهیت اصلا شدت و ضعف بر نمیداره دیگه، وجود شدت و ضعف بر میداره. اونجا عالمی است از جنس وجود و شدت و ضعف داره، شدت و ضعف داره. اونجا تنگی نفس هم شدت و ضعف داره. اون دوست دیگرمون رو وقتی گفتم بهتون دیگه که استخری که رفته بودیم توی سونای بخار، ایشون گفت فلانی حال و هوای برزخی این شکلیه، نفس نیست، اکسیژن نیست، و دری که باز میشه توی این سونای بخار اکسیژن میاد، این همون صدقات و مبراتیست که به این اموات میدن که نفسه. باز مثال نفس رو میزدیم که اگه هر چقدر شما توسعه در نیت بدی، مثل بادیست، مثل هواییست که وارد میشه، واقعا اونجا کمبود اکسیژنه. برخی هم دیده بودن، برخی اقوامشون رو، برخی اقوام نزدیکشون رو که مسئولیت هایی داشتن قبلا در دوره هایی بنا به اختزاعاتی کارهایی کرده بودن و اینها تو وادی حق الناس، و میدیدن که این بلند بلند نفس میکشه، تشبیه میکردن به کسی که توی پارکینگ سربسته و دربسته باشه و دود ماشین توی این پارکینگ، این نگفته بودم تا حالا، حالا نمیخواستم بگم دیگه از دست دارم، و سه پارکینگ دربسته و سربسته ای که دود ماشین توش پیشیده باشه و انسان اونجا نگه داشتن و راه هم نداره، راه پله هم نیست که بخوای ازش بزنی بری و اکسیژن بگیری. این وضعیت تنفسی انسان هاست در وادی حق الناس. دیدم این پیامی که منتشر شده بود که مثلا به پرستاران و روحانیون و اینا خدا قوت گفته بودیم، کسی اومده گفته که خب مثلا کدوم روحانیون، اینا که بیمارستان های کیش رفتن. خیلی من متاثر شدم که چرا آدم نمیفهمه ابد در پیش داره. یه کامنت مگه چقدر ارزش داره؟ آخه آدم باید عقل داشته باشه. چقدر داری لذت میبری از این زخمی که توی یه کامنت داری میزنی به یک جمعیت کثیر؟ چی گیرت اومد؟ که من خودم که از اونها بودم که زخم خوردم از این، یعنی گفتم خب که چی مگه؟ خب چی حالا چی گیرت؟ چقدر تو لطمه دیدی مگه؟ تو چه دشمنی داری؟ چه مرگته؟ چه مرگته؟ و میفهمی چی در پیش داری؟ حالیته؟ به تعداد این زخمهایی که زدی زخم میخوری تا ابد؟ میفهمی یا نمیفهمی؟ یه کامنت مگه چقدر ارزش داره؟ مگه چقدر شیرینی داره؟ چقدر مزه داره؟ چی گیرت میاد از این کامنت ساب مردهی که داری باید زخم میزنی؟ و این وضعیتیست که حالا ما مثلا با دو ستاش مواجه میشیم. عمدتاً مخاطبین ما الحمدلله آدم های فرهیخته و فهمیده و باشعور و اهل درک، اهل مراقبت، ولی به هر حال آدم تعجب میکنه که خب چرا آدم اینجوری میشه؟ چرا حالیمون نیست؟ فهم کنم مثلا اینجا چون مجازی و منم فیکم و ایشکی نمیفهمه کی به کیم، یعنی پسی چی نداره؟ فهم کنم مثلا تو حساب الهی هم میگن خب این فیکه، بری تو پرونده فیکش مثلا. فیته شکن و اینا نه عزیزم، برای خود خودت شوخیاتو جدی می نویسن، چه برسه به جدیات، چه برسه به زهرات، زهرایی که می ریزی. مگه چقدر شیرینی داره تو این پیج این اون ریختن و به فوش کشیدن و شوخی نیست. این هر کلمه‌ای، هر جمله‌ای، هر اینا حساب داره، به والله حساب داره، به قرآن حساب داره، به خدا، به امیرالمومنین، به پیغمبر، به امام رضا اثر داره، زهر داره، میچزونه آدمو، میچلونه آدمو، پدر آدمو در میاره. یکی دوتا نیست این روایات، یکی دوتا نیست این آیات قرآن، یکی دو نفر نیستن اونایی که دیدن و زبون ندارن به ما حالی کنن، زبون ندارن به ما حالی کنن. همون نفر رو اون کسی که دیده بود میگفتش که ازش پرسیدم که تو چرا تو این وضعیت افتادی، حالت پارکینگ سربسته و اینا، گفتش که دست بلند کردم رو کسی، سیلی زدم، گرفتارم، سیلی زدم اینجا گرفتارم. خب این سیلی، یه وقت سیلی فیزیکی، یه وقت سیلی لسانی، سیلی لسانی گاهی بدتر، سیلی فیزیکی به دردش خوب میشه، یه ساعت دو ساعت درد داره، گاهی یه سیلی لسانی زبانی، این تا ابد میسوزونه آدم، یکی میخوره آدم داغش میماند، این هم همچین میسوزونه تا ابد. اون ماجرای مرحوم میرزا رو انشالله جلوتر بریم، قبلا گفتم ولی چون تو آسوی مرگ نگفته بودم و توی صدقه در قیامتم نگفتم، جلوتر انشالله اگه شما بیادتون باشه یادم بندازی به مناسبت برخی بحثایی که جلوتر داریم، تو بحث آزار مؤمن انشالله اگه یادم باشه اونجا تعریف بکنم. ماجرای عجیب سی 20 دقیقه طول میکشه تقریبا، و ماجرای امین و تجار شیرازی و میرزای شیرازی اون که باورمون بیاد. خلاصه اگه این باور بیاد خیلی مسائل حل میشه، خیلی ابتلاعاتمون حل میشه، روزی هامون بیشتر میشه. اینا کروناست، اینا بیماریه، باید جدی بگیریم. زبان بیماره، قلب بیماره، چشم بیماره، دست بیماره، گوش بیماره. این بیماری ها رو جدی بگیریم، این بیماری ها جدی بگیریم. از در خونه میریم بیرون دستکش که باید باشه، از خونه نمیرن بیرون، باید باشه، نباید بریم، آفرین. ولی از یه ویروسی که قراره یه بدنی که آخر زیر خاک بره و مرگی که آخر سر وقت خودش هست، آدم از یک امر حتمی قطعی که خیلی من توش دخالت ندارم، وقتی اینطور پرهیز داره، اینطور از خودش مراقبت نشون میده، تو یک امر کاملا وابسته به اراده تو و ابدی و بی برو برگرد، آدم خیلی باید نادون باشه که این خیالش نباشه. خودم عرض میکنم جدی نمیگیریم مسئله رو، شوخی گرفتیم. حالا اونجا میگفتیم، به بارها گفتیم، بازم میگیم، تای شوخی گرفتن و جدی گرفتنش تفاوتش دو روزه و فاصله ای نمیگذره تا اینکه معلوم بشه. مثل همین کرونا که میخوای شما شوخی بگیری، میخوای جدی بگیری، دو هفته بعدش معلوم میشه گرفتی یا نگرفتی، زنده میمونی یا میمیری. خیلی اینجا شوخی گرفتن و جدی گرفتن شما مدخلیتی نداره در اینکه در شما اثر بکنه یا نکنه. فکر می‌کنه شوخی بگیره سمتش نمیاد. الان میگه 62% گفتن که ما اصلا نمیگیریم. خب مثلا فکر می‌کنم ما وقتی سفت گفتیم نمیگیریم، یعنی کرونا میگه خب این گفته نمیگیرم، پس من سمتش نمیام، میرم سمت اونایی که گفتن میگیریم. مگه اینه؟ این اون کار نداره، به باور شما کار نداره. کار نداره که تو باور داری میگیری یا نمیگیری. این میاد به جسم شما، به اون سیستم بیولوژی که شما کار داره. خوب باشی، بد باشی، مؤمن باشی، کافر باشی، رخ نمی کنه، از پا میندازه. این هم همینه. ما اصلا فکر میکنیم نحنا احباء الله، نه ما جن خوبیم و ما فلانیم و ما علیم و ما شیعان امیرالمومنینیم، فکر میکنیم اینا برای ما نیست. بعضی هم شنیدم و قشنگ میگه، میگه نه اینایی که میگه مثلا وادی حق و ناس و زبان و فلان، اینا برای غیرشه، ما شیعه امیرالمومنین، ما اهل بیت داریم. خود اهل بیت عزیز من انقدر از این چیزا پرهیز داشتن. یه روایتی رو قبلا توی بحث خوندم، الان حالا میکنم باید بگردم پیداش بکنم، داره که امام سجاد علیه السلام دفتری داشتن تو موضوع دمده دعای عرفه بود، به نظرم تو اون جلسه گفتم حیاتی ترین خواسته در دعای عرفه، که دفتر امام سید ابن طاووس نقل میکنن، دفتری داشتن امام سجاد علیه السلام و توش یادداشت میکردن که مثلا این، خب چون حضرت غلام زیاد داشتن، کار تربیتی میکردن دوران بنی امیه، چون فتوحات خارجی خیلی زیاد شد، بعد اینها این اسرای خارجی رو میآوردن به صورت برده تو بازار میفروختن، کار فرهنگی و کار در واقع جامعه سازی و اینا امام سجاد، چون از نه مسجد داشتن نه منبر داشتن، هیچی نداشتن، نه کرسی درس داشتن، راهش این بود که حضرت اینا رو می‌خریدن می‌بردن تربیت می‌کردن می‌فرستادن دوباره همون شهرها و کشورهای خودشون از آفریقا و اروپا و آسیای شرقی و جای مختلف. بعد اینا چون تعدادشون زیاد بود و معمولاً هم بدوی بودن، خیلی فرهنگی نداشتن، بلد نبودن، آداب و رعایت نمی‌کردن، حضرت دیگه با اینا یکم قرص سفت برخورد می‌کردن، مدیریت می‌کردن، یه جای داد می‌زدن، نهیب می‌زدن که مدیریت بشه، دفتری داشتن اینا رو یادداشت می‌کردن. بعد ظاهرا شب قدر به شب عید فطر یا شب اول ماه رمضان بین این سه تا شکر اینا رو جمع می‌کردن، این دفتر می‌آوردن می‌خوندن، فلانی من فلان رو سر داد زد، فلانی فلان روز این کار کرد، بعد می‌فهمونن که من از تو گذشتم بابت این خطاهایی که کردی، شماها جمع بشین این روحیه رو ببینید چیه واقعا. حالا شما جمع بشید بگید خدایا، بذاری من ببینم روایت شک پیدا بشه چون حیف هم میاد، شما جمع بشین بگید که حالا دارم سرچ میکنم پیدا کنه، بگید خدایا علی ابن الحسین هم خطا و اشتباه اینا زیاد داشت، این ملائکه کاتب یادداشت کرده، این از خطا و لغزش های ما گذشت، تو هم از خطا و لغزش های علی ابن الحسین بگذر. خیلی چیز عجیبی است واقعا این روحیه رو. و گاهی هم به امام سجاد میگفتن که آقا شما که پدرتون اونطور و مادرتون فاطمه زهرا و جدتون رسول الله و شما دیگه قصه چی میخورید؟ مثلا خدا به این چیزا کار نداره، عمل وقتی بالا میره نمیگن این مثلا اونجا دستبندی نداره که بره یه فولدر خاصی داشته باشه این مخصوص آقازاده ها، اتفاقا سختره، میگن که تو که فرزند رسول اللهی چرا مراعاتشو نکردی؟ تو روایت داره که اونایی که اسمشون محمده خدای متعال روز قیامت بهشون میگه تو از همنامت خجالت نکشیدی، از سمی خودت، همنام خودت که حبیب من بود، تو همنام حبیب منی، از اسمت خجالت نکشیدی این کارایی که کردی. به هر حال اینا رو انشالله خدا توفیق بده عنایت بکنه توی ماه رجب که روزای آخرش هستیم جدی بگیریم، یه تکونی بدیم. امسال خدا خواسته این خونه تکونیامون در مملکت قلبمون بشه و از بیرون فارغمون کرده، اینم از الطاف خفیه الهیسه، کاش قدر بدیم. امام کاظم علیه السلام که صاحب این ایامن، وقتی که به زندان افتادن میگه حضرت سجده شکر طولانی رفتن و گریه میکردن که خدای من دنبال فرصت اینجوری بودم با تو خلوت کنم، تو چه لطفی در حق من کردی، منو به این حصر و این حبس انداختی، اینا فرصت، اینا لطف حق تعالی است، ما رو از این مشغله ها و این فضاهای بیرونی که درگیر میکنه فارغ میکنه، یکم به سمت خودمون بر میگردیم، یکم اینو تمیزش کنیم، یه عمر همش به این در و دیوار و پنجره و محیط کار و ارباب رجوع و اینا کار داشتیم، این پس این بدبخت چی این وسط، اینم تمنا داره، این خود خودت، اینم گرد روبی میخواد، اینم رسیدگی میخواد، اینم تغذیه داره، اینم مراقبت داره، خدا کمک بکنه متوجه این مسائل باشیم انشاءالله. خب صفحات رو که ورق می‌زدم وقتی عملی بسیار ارزشمند بود اون عمل درشت در بالای صفحه نوشته شده بود، اینم بچش رو جلسات قبل عرض کردیم، بچش اینه که خدا به احسن عمل عجل میده، لذا بهترین کار رو تو رأس پرونده سر پرونده می‌نویسن که با اون کار شناخته بشه این پرونده و با اون کار وارد اون عالم بعد و آسمان بعد بشه. در یکی از صفحات به صورت بسیار بزرگ نوشته شده بود کمک به یک خانواده فقیر، شرح جزئیات و فیلم آن موجود بود، ولی راستشو بخواید من هرچی فکر کردم به یاد نیاوردم که به اون خانواده کمک کرده باشم. یعنی دوست داشتم اما توان مالی نداشتم که به اونها کمک کنم. اون خانواده رو میشناختم، اونها در همسایگی ما بودن و اوضاع مالی خوبی نداشتن. خیلی دلم میخواست به اونها کمک کنم. برای همین یه روز از خونه خارج شدم، به بازار رفتم، به دو نفر از اعضای فامیل که وضع مالی خوبی داشتن مراجعه کردم. من شرح حال اون خانواده رو گفتم و اینکه چقدر تو مشکلات هستن، اما اونا اعتنایی نکردن. حتی یکی از اونها به من گفت بچه این کارا به تو نیومده، این کارا بزرگتراست. اون زمان من 15 سال بیشتر نداشتم. وقتی این برخورد با من داشتن منم دیگه پیگیری نکردم. اما عجیب بود که تو نامه عمل من کمک به اون خانواده فقیر ثبت شده بود. دیروز روایتشو خوندیم که همین که قدم برداره میخواد حاجت رو برآورده بشه یا نشه، به هر گامی که این برداشته، حالا اگه وساطت بکنه، حرفی بزنه، تو روایت داره که هر کلمه‌ای که بگه چقدر اجر داره. اگه مثلا دعوت بکنه بقیه، خودش نمیتونه، بقیه رو دعوت میکنه، اعلام میکنه، از بقیه درخواست میکنه، به هر کلمه‌ای که میگه، که اینجا خیلی هاشم میشه زکات آبرو، یعنی خدای متعال جدای از عنایات برزخی و عنایات این شکلی که به اون طرف میکنه، تو همین دنیا هم بهش عزت میده، چون از هر چیزی که تو این دنیا آدم زکات بده، خدای متعال خالص اون رو و مضاعفش رو بهش برمیگرده. خب به جوان پشت میز گفتم من که کاری برای اونا نکردم. او هم گفت تو نیت این کار رو داشتی و در این راه تلاش کردی. اما به نتیجه نرسید. برای همین نیت و حرکتی که کردی در نامه اولت ثبت شده. یاد حدیث رسول گرامی اسلام در نهج الفصاحه صفحه 593 افتادن. حالا خیلی روایت قوی تر از این هم داریم که سندهای قوی تر و بهتر داشته باشه. خدای والا می فرماید وقتی بنده من کار نیکی اراده کنه و نکنه یا نتونه انجام بده، اونو یه کار نیک براش ثبت میکنم. همین که نیت میشه. حالا در مورد نیت انشاءالله بیشتر صحبت میکنیم، یکم جلوتر بریم که نیت در واقع چیه، و نیت همین که به ذهن بیاده یا نه، نیت یک عمل قلبی است، نیت عمل ذهنی نیست، نیت عمل قلبیه، عمله، یک عمله. ما یه سری اعمال جوارحی داریم، یک سری اعمال جوانحی داریم. جواره همین دست و پا و چشم و گوش و اینا، جوانه همین قلبمون، باطنمون، اراده انسان، معرفت انسان، تعلقات انسان. مرتبه وجودی انسان رو همین اعمال جوانهی انسان شکل میده. دیگه رو میخواستم اول بخونم بعد بگم، دیگه همیشه همجوری میشه، یه چیزی میگیم میریم تا تهش. از جناب مولا صدرا، جناب مولا صدرا این کتاب شرح اصول کافی ایشون فوق‌العاده است. یکی از دوستان طلبه اومد گفت آقا فلان کتاب به ما درس بده، یکی این کتاب حوزوی رو گفت، یادم نیست چی رو گفت، گفتم وقت ندارم. گفتش که اگه وقت داشتی میگی. گفتم ببین من اگه وقت داشته باشم شرح اصول کافی مولا صدرا رو میگم. گفت خب پس اینو هر وقت شروع کردی به ما خبر بده. گفتم پس بشین تا شروع کنم. این کتاب کتاب فوق‌العاده است. امام وقتی بهشون میگن که شما تحت تاثیر چه شخصیتایی بودی تو فرانسه، امام میگن الان یهو جا میخورن، میگن من همین الان نمیتونم به شما بگم، ولی از بین کتابها کافی، از بین شخصیتها ملا صدرا، این دو نفر، از بین کتابها کافی، از بین شخصیتها ملا صدرا. حالا این دوتا با هم ترکیب شده تو شرح اصول کافی ملا صدرا. ببینید اون چه کتابی، خیلی هم کتاب غریب و خیلی کتاب فوق‌العاده است. یعنی خط به خط میخونی ببینید مطلب داره شره میکنه. تو بحث نیت جناب مولا صدرا تو این شرح اصول کافیشون جاهای مختلف تو این توی 4 جلد مطالب فوق‌العاده‌ای دارن که بعضی جاها هم تعبیر میکنن به اضاءتون عرشیه و انارتون مشرقیه. اینی که مثلا دب بوده، بعضیا خیلی از مطلب تعریف میکنن، خود جناب مولا صدرا این شکلی بوده، یعنی مطلبی که داره میگه، میگه که این یک نور از عرشه که دارم بهت میگم، که بر من تابیده، یک حکمت عرشیست که گیرم اومده دارم به تو میگم. بعضی هم سر همینا با همینا مشکل دارن. به هر حال از این توابیر زیاد داره و خیلی توضیحات مفصل و عالی در مورد نیت داره. حالا پس ما به این بحث نیت رسیدیم، بذاریم من این نکات و روایات رو تا وقت داریم بخونیم بعد برگردم ادامه مطلب رو با هم پیش ببریم. مرحوم ملا صدرا می فرمایند که اول یه روایت توی من جاهای مختلف براتون آوردم که بگم مطالب یکم پراکنده میشه ولی کلیت محتوا یکی. در جلد 2 صفحه 382 روایت از پیغمبر اکرم حضرت فرمودن لا قول الا به عمل ولا قول ولا عمل الا به نیه. هیچ قولی نیست مگر اینکه به عمل ختم بشه. یعنی قول به درد نمیخوره، حرف باد هواست، مگر اینکه تبدیل به عمل بشه. قول و عملی هم نیست مگر اینکه الا به نیت، الا به نیه. قول و عمل هم به درد نمیخوره مگر اینکه نیت داشته باشه. ولا قول ولا عمل ولا نیت، نه قول به درد میخوره نه عمل به درد میخوره نه نیت به درد میخوره الا به اصابت سنت، مگر اینکه مطابقت با سنت داشته باشه، یعنی همون باشه که پیغمبر اکرم و اهل بیت داشتن. مرحوم مولا صدرا اینجا خیلی شرح کوتاهی میدن، سه خط شرح میدن. میفهمن که دیگه من متن عربیاشو نمیخونم، یکاش اینا ترجمه بشه. این شرح مولا صدرا نمیدونم، به نظرم ترجمه نشده. بعضی دوستان به ما پیام میدن میگن ما داریم پایان نامه مینویسیم، کار میکنیم، میخوایم ترجمه بکنیم، معرفی کن. اینا خوبه دیگه، موضوعات مختلفی که رفقا میخوان کار بکنن. یکی از کتابای خوبی که برای ترجمه شدن، البته عزیز که میخواد ترجمه بکنه خب بعد بحثای یعنی بر مبانی مولا صدرا مسلط باشه که بدونه که اینجا مولا صدرا چی داره میگه از این مطلب. جناب مولا صدرا رضوان الله علیه میفرماید که یعنی قول ایمان تمام نمیشه مگر به عمل ارکان، همین که تو گفتی لا اله الا الله تمام نمیشه، من اینکه لا اله الا الله تو اعمالت بیاد. و عمل ارکان قیام نمیکنه الا به نیت الجنان، اصلا عملی در نمیاد مگر اینکه جنان اینجا معنی قلبه، این قلب نیت کرده باشه. بعد روایت میخونن انما الاعمال بالنیات، که پیغمبر فرمود اعمال فقط با نیات حساب میکنن. لکل امرئ ما نوا، پیغمبر فرمود هر کسی سرمایه‌اش چیه؟ نیتشه. سرمایه اصلی ما نیته، عمل ما ببینید عمل حکم جسد رو داره. این از اینم باز جناب مولا صدرا فرمودن میخونم از روش، عمل حکم جسد رو داره، نیت حکم روح رو داره. بعد رابطه دو طرف هست دیگه، روح بر جسد اثر داره، جسد بر روح اثر داره. هرچی عمل شما قوی تر بشه، بهتر بشه، زوایدش گرفته بشه، نیت بهتر بشه. هرچی نیت بهتر بشه، زواید عمل گرفته میشه. حالا ما اینا رو مقداری بحث کردیم توی جلسه اول سوره مبارکه مؤمنون، که بازم اگر رفقا وقت دارن، عزیزان فرصت دارن، چون بازم پیام میومد که آقا همه بحثا رو یه جورایی داری ادامه میدیم، ایمان درمانی فقط رفت رو هوا. اول جلسه درس سوره مؤمنون عرض کردم که اینم در واقع به جای بحث ایمان درمانی که فعلا برگزار نمیشه، سوره مبارکه مؤمنون یه فصلیه انگار از بحث ایمان درمانی. و رفقا اگه بتونن فرصتی بذارن، وقتی بذارن، و اگر حالی بود، فرصتی بود، وقتشون تلف نمیشد، مثلا احساس کردن الان اینجا میتونن تلویزیون نبینن، مثلا این بحثای قرآنی گوش بدن، همین، یعنی واقعا وقتی دوستان گرفته نشه، وقتشون تلف نشه، شاید به درد بخوره. از این جهت که آیات و روایات اینجا داره خونده میشه تو بحثای سوره مبارکه مؤمنون، اونجا عرض کردم نسبت دو طرفه ایمان در عمل و عمل در ایمان. ایمان همون نیته، ایمان نیت ماست. هر چقدر نیت بالا میره، ایمان بالاتر میره. نیت معرفت قلبی است، معرفت شهودی است، معرفت حضوری است. اصل سرمایه انسان همینه. اینا میشه دست و پا. تو بهشت روح ما نیت ماست، بدن ما اعمال ماست. حالا اگر دستگیری کرده از بقیه، دست به خیر داشته، تو بهشت دست داره، ولی اون نیت، اون دست به خیر، کدوم دست زنده است؟ دستی که نیت داشته باشه. از ما تو آیات قرآن هم اینو داریم، بذار این آیه رو بخونم، که البته چند روز پیش به یه مناسبتی آیه رو دوباره خوندیم، ولی چون ربط به اینجا داره مجدد میخوام بخونم. فرماید که سوره مبارکه توبه آیه 54. و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اینا انفاق میکنن ولی قبول نمیشه. مانعش چیه که قبول نمیشه؟ الا انهم کفروا بالله و برسوله، اینا کفر به خدا و رسول دارن. بلا یعتون از صلاه الله و هم کسالا ولا ینفقون الا و هم کارهم، اینا نماز که میرن با کسالت میرن، بیحالی، نیت نداره، فقط میخواد ظاهر نمازو بیاره، نسبت به نماز کراهت داره، شوق قلبی نداره، دل بند به نماز نیست، دل تو نماز نیست. این از ویژگی های منافقین هم هست، واسه همین عملم قبول نمیشه چون روح نداره. انفاق هم میکنه، دست داره، روح نداره، عمل قبول نمیشه. قبولی عمل به نیته. حالا یه طرف، یه وقت هستش که روح داره دست نداره، اشکال نداره، دست نداشته، دست برای شکل نگرفته. الان این همه آدم داریم که دستش بریده است، دست قطعه ولی زنده است، و این همه آدم هم داریم که دسته سالمه ولی مرده است. این همه جنازه تو سردخونه، دست سالم، پا سالم، چشم سالم، روح نداره. و این همه آدم داریم، دست مشکل داره، چشم مشکل داره، پا مشکل داره و روح داره. روح اعمال ما چیه؟ نیت ماست. به میزانی که نیت خالص‌تر میشه، این روح در او قوی‌تر میشه، مرتبش میره بالاتر، که میدیدیم دیگه تو اون بحث هفت آسمان، هرچی جلوتر میرفت به بحث نیت بیشتر کار داشت، هی تو عمق در نیت پیدا میکرد. و اصل ماجرا اینه. حالا البته در نیت اگر انسان نیتشو داشت، اقدام به کار هم کرد، اون کار محقق نشد، این دست و پار هم برای شکل میدن، چون اقدامو کرد دیگه، به اون نتیجه مطلوب نرسید. ولی وقت نیت قلبی رو داره، اقدامی هم براش نمیکنه، این باز همون روحیه که بدن نداره، این حیات داره، همین که اینجا نشسته. آقا من و شما اینجا نشستیم، یه سری آدم دارن کتاب مینویسن، زحمت میکشن، مطالعه میکنن. آیت الله جوادی آملی، این استاد بزرگوار، تقریبا سالی 20 تا کتاب، بعضی سالها 20 تا کتاب ازشون منتشر میشه. یعنی چند سال پیش تو سن 70 خورده سالگی تو یک سال 20 جلد کتاب ازشون منتشر شد، که همه با نظارت و مطالعه خود ایشون بود. خدا ما هم راضیم به کارهای ایشون، ما هم غالبا هر کاری که آقای جوادی میکنن راضیم. اگه حالا بتونیم یه اقدامی هم بکنیم در کمک ایشون که خب خیلی بهتر، ولی نشد، دست نداره این کارمون دیگه، اقدامی نکردیم که ایشون رو کمک کنیم. ولی همین که نیت کردیم، روز قیامت میبینیم در تمام آثار آیت الله جوادی آملی هزاران نفر شریک بودن، میگن آقا ثواب تسلیم بین همه اینا تقسیم، تفسیر موضوعی بین همه اینا تقسیم، تفسیری که ایشون گفته تو رادیو بین همه اینا تقسیم، همه اینا تقسیم میشه با نیت ما. خدای نکرده در گناه اونم شریک، فرمود شطور صالح رو یک نفر کش، امیرالمومنین فرمود، قاتل یه نفر بود ولی کل قوم ثمود عذاب شدن، و فرمود ثمود قاتل بودن. کذبت ثمود و به تقواها اذن بعث اشقاها فاقروها، اقروها یعنی گرفتن شطور رو کشتن، همه با هم گرفتن شطور رو کشتن، قاتل که یه نفر بیشتر نبود، فرمود بقیه راضی بودن، قلب مشترک بود، دست مال یکی بود، دسته شد دست چند هزار آدم. واسه همین این عمل برای همه ایناست. روایت از این قبیل زیاده. پرسید آقا جان طرف 50 سال گناه کرده، بعضی بی سوادایی که به برکت این اینستاگرام شناخته شدن و دیده شدن و منبر پیدا کردن، بنا هیچ قبرستونی بنا تریبون نمیدادن که اینا بخوان حرف بزنن. میگه که این از رحمت خدا به دوره که این 50 سال گناه کرده، تازه 20 سالش هم خواب بوده، اینقدر فقط عقلش میکشه حساب کرده این چقدر خواب بوده. میگه 30 سال گناه کرده و تا ابد بخواد بسوزه، خب 2000 وقتی نه سواد باشه نه عقل باشه، هیچی نیست که. بی سوادی بدتره، یعنی بی سوادی دردیه واقعا، خدا ماها رو نجات بده. بعد از امام رضا علیه السلام پرسید که آقا این چطور میشه که این چند سال گناه کرده تا ابد میسوزه؟ حضرت فرمودن که این خلودش به خاطر دست و پای اعمالش نیست، خلودش به خاطر نیتشه، نیت داشت که اگر مان تا ابد گناه کنه، این قلب و اینه، برای همین تا ابد اثر نیتشو میبینه. ما اصل چیزی که اثرشو میبینیم بعد از مرگ نیتمونه، نیت هاست، صورت اعمال خیلی مهم نیست، صورت دست و پا. این آقا انقدر هدیه داده، اونقدر خونه ساخته، این همه فلان کرده، خیلی هم هیچی نداشته، فقط نیت چو داشته، مثلا به اینا حساب رسیده میکنه. این مثلا شهید شده، این تشییع جنازش فلان، ما این همه بزرگان داشتیم. مرحوم حالا مثلا خدا رحمت کنه شهید حاج قاسم سلیمانی رو که تشییع پیکریشون میلیونی شد، ولی نباید ما رو گول بزنه که فکر کنیم مثلا این جزای کار این مهمه که تو تشییع آدم مثلا 30 میلیون آدم بیاد. اصل علی آقای قاضی رضوان الله علیه وقتی که دیگه بزرگان وقتی با هم صحبت میکردیم با ایشون، من با هم که ما قطعیشون نیست، بهشون عرض میکردم که آقا الان دامو داست علی آقای قاضی صحبتی شد، بعد ایشون فهمیدن که من اولین بار ازشون شنیدم، ایشون فهمیدن اصل علی آقا وقتی از دنیا رفت تشییع جنازه ایشون 5 نفر زیر تابوت ایشون بودن، یعنی همین حمالای قبرستان نجف که تابوتو برمی‌دارن میبرن دفن میکنن و اینا، به اینا سپردن و اینا دفن کردن. خب اینم تشییع جنازه استاد آقای قاضی که استاد هاشم حداد فهموندن که در طول تاریخ بعد از اهل بیت ما کسی مثل ایشون نداشتیم در عظمت ایشون. البته برخی میگن که نه آقای بهجت اگر بالاتر از ایشون نبوده پایین‌تر از ایشون نبود. به هر حال خب این تشییع جنازه استاد آقای قاضی هم اینطور. مگه اینا ملاکه؟ انقدرم آدم داریم از این اوتاد و ابدال امام زمان که دفن میشن و هیچ کی بالا سر اینا نمیاد. بی بی شتیته نیشابوری رو وقتی خواستن دفن بکنن، طرف میگه من موسی بن جعفر رو در دفن او دیدم، هیچ کی دیگه هم نه، هیچ کسی هم نداره. که رو من توی جلسه توضیح دادم مفصل روایتش رو، توی یکی از این بحثایی که در امام کاظم علیه السلام داشتیم، امام برنامه‌ریزی بود اینا فکر کنم، در مورد امام کاظم علیه السلام بحثی که داشتیم این رو براتون خوندم کامل، که میگه که دیدم موسی بن جعفر بالای جنازه بی بی شتیته این پیرزن حاضر شدن. حضرت فرمودن هر کدوم از شیعیان ما که از دنیا بره ما دفنش میکنیم. هیچ کی هم نمیشناستش اصلا، غریب گمنام. کرونا داره الان که با این وضعیت غربت که آدم واقعا جگرش آتیش میگیره، بعضی از این صالحین از دنیا میرن و هیچ کی نمیتونه به قبر نزدیک بشه، گفتن که نمیدونم 2 ماه به قبر نزدیک نشید و الان که اینجور گفته میشه و با گمنامی دفن میکنن بدون مجلس ختمی، بدون که کسی به سمت او بره. خب الان بگیم که هر کی تو این وضعیت مرد، این آقا تو غربت مرد، این ببینه چیکار کرده. قاسم سلیمانی اونجور بود، انقدر شلوغ شد، ما بریم ببینیم چیکار کردیم که این انقدر تشییع ازش خلوت شد. مگه اینا ملاکه؟ گاهی انقدر طرف لطیفه، خدای متعال همه وجود او رو برای خودش برداشته، مثل ابو عبدالله الحسین علیه السلام، نه تشییع جنازه، نه کسی کنار قبر. امیرالمومنین تا 100 سال مزارش مخفی بود، تا 100 سال احدی نمیدونست اینجا امیرالمومنین دفنه، فقط میدونستن یه تپه آهوها وقتی میرن اونجا صورت میماله، همینقدر میدیدن، هیچ چیز دیگه معلوم نبود. بعد 100 سال دوران امام باقر و امام صادق علیه السلام معلوم شد که اینجا مزار امیرالمومنینه. فاطمه زهرا سلام الله علیها در طول تاریخ غیر از فرزندان معصومش زائر نداشته. طبق برخی نقل‌ها تا قیامت هم مزار ایشون مخفیه. یعنی در دوران امام زمان هم معلوم نمیشه. قبر او تا قیامت الی یوم القیامه تو برخی نقل‌ها داره. اینا شاخصش نیست. اتفاقا گاهی انقدر لطیفه نمیذاره خدا پایین بیاد دست کسی دیگه برسه. اینا یه وقت گولمون نزنه، فریبمون نده، عمل صورتش ما رو نگیره که مثلا فلانی اینطور شلوغ شد، فلانی اونطور خلوت بود، این مثلا روزی بود که همه اومدن، اون روزی بود که هیچکی نیومد، این همه کتاب نوشته، اون هیچی ننوشته، اون همه شاگرد داره، اون هیچی شاگرد نداره. اصلا به اینا حساب رسی نیست. اون ماجرای محمود بهادینی رو هم که قبلا عرض کردم بازم عرض می‌کنم، شو فهمید که ما یه طلبه کودنی داشتیم تو قم، این درس همه آقایون میرفت، همه هم دستش کلافه بودن، هیچی درس نمیفهمید، ولی این اصرار داشت که همه درس ها رو بره، یعنی قلبش به این بود که دوست داشت بفهمه و نمیفهمید، زله کرده بود همه رو. آقای بهادینی خب دیگه خبریت فن بود دیگه، استای این کارا بود. ایشون فهمون بعد از مرگش برزخش را دیدم، دیدم در عالم برزخ استاد همه مراجع شده است. چرا؟ برای اینکه نیتش بود بفهمه. تو نیتم هیچ حجاب و مانعی نیست، تو می‌خواستی بفهمی بدانی، من به تو میفهمونم. ابزارشو نداشتی، اون قدرت فهمو بهت نداده بودم، بیمار بودی، مشکل داشتی، نمیشد، امکانات نداشتی، یه جایی بودی استاد نداشتی، نیتشو که میتونستی داشته باشی. آیه بحثت میفهمونن که ما هر عذری بیاریم از هر چیزی که کم و کسری داشتیم نسبت به قلبمون که دیگه نمیتونه عذر بیاریم، که تو بحث رحمت واسعه یه جلسه مفصل توضیح دادیم که قلبت که دیگه میتونست بخواد، خدا به همون نظر میکنه بهت میده. خدای من پول ندارم، من الان نمیتونم برم بیمارستان پرستاری کنم از این بیماران عزیز، کمک بکنم، دارو به اینا بدم، هزینه بکنم، مسئولیت ندارم. اونایی که دارن خیلیشون اصلا این خیالشون نیست کاری بکنن، کاری از دست من بر نمیاد. نیتش رو دارم. ای کاش، یه ای کاش که میتونم بگم، یا لیتنا کننا معک فنفوز فوزا عظیما. میگه همینو میگی در زمره شهدای کربلا محشور میشه. قلبت که دیگه میتونه بخواد. با امام حسین شهید نشدی، شمشیر نداشتی، اصلا مرد نبودی، مثلا زن بودی، نمیتونستی جبهه بری، جهاد از تو برداشته شده بوده، بیمار بودی، هر مسئله دیگه، قلبت که دیگه میتونه بخواد. به امیرالمومنین عرض کرد آقا جان، این تو نهج البلاغه است، خطبه 28 به نظرم. با من برادری دارم، این خیلی دوست داشت تو این جنگ صفین شرکت بکنه. صفین هم غلطه، صفین، صفین، نه همه غلطه، صفین درست، اسم اون منطقه است. این خیلی دوست داشت شرکت بکنه، خیلی هم حالش گرفته است، از این جنگ موند. سهمی از این جنگ داره یا نه؟ پاسخ حضرت رو ببینید. حضرت فرمودن احوا اخیکه معنا، دلش با ما بود؟ گفتم بله آقا. حضرت فرمودن نه تنها این برادره، تا قیامت هر کسی بیاد تو دلش این بود که ای کاش من در صفین بودم، یا علی جان، یا امیرالمومنین، کنار تو بودم، کمکت میکردم. همین که تو دلش بیاد، هوای او باشه، میلش باشه، تمایل قلبیش باشه، هر آنچه ما اینجا زخم برداشتیم او هم برداشته، هر چی فتح کردیم او هم فتح کرده، در زمره صفینی ها محشور میشه. خیلی حرفا. روز قیامت شما میبینی هزاران نفر صفینی بودن، یعنی قاسم سلیمانی هم مدافع حرم بوده، هم مال صفین بوده، هم مال کربلا بوده، هم جز یاوران حضرت شعیب بوده، هم نمیدونم یاوران چی بوده، همه اینا بوده، چون قلبا میخواسته، با همه اینا هست، تو همه اینا شریک، تو همه اینا سهم داره. با نیت، خیلی کارو با نیت میشه کرد. نیت یعنی عمل قلب، یعنی قلب واقعا بخواد، نه که تو ذهن بیاد، چون ذهن میاد، ولی قلب وقتی بهش مراجعه میکنی، میخوای حواله بهش بدی، این زیر بار نمیره. مثلا من تو ذهنم میاد چقدر خوبه که آدم گناهو ترک بکنه، فلان گناهمو ترک بکنه. ببین بحث نیت، نیت سخته ها، نیت از خود عمل سخته ها، ظاهرش اینه که نیت کاری نداره، نیت بودنش، داشتنش، اصلا خود عمل. شما ببینید ما الان یه تسبیح دستمون بگیریم، میخوایم ذکر صلوات بفرستیم، 100 تا صلوات که میفرستیم چند تاش با توجهه؟ اون توجهه چقدر سخته. حالا شما بخوای یه صلوات بفرستی، همه یه توجه تو این صلوات داشته باشی، این صلوات چقدر طول میکشه؟ یکی از بزرگان سفارش میکرد، میگه حرم برو یه صلوات 45 دقیقه بفرست. میگه اللهم رو که میگه اول اللهشو بفهم، اون سله صلوات یعنی چی، بعد پیغمبر، آل پیغمبر، این نحوه افاضه فیض از جانب خدا به پیغمبر، همه اینا رو توجه داشته باش. میگه اون صلوات صلواته، هر چی قرار گیرت بیاد، گیرت میاد، که ما اوزا نداشتیم نتونستیم اینا گیرم میومد. یه صلوات با توجه 45 دقیقه شاید طول بکشه، ولی تو 45 دقیقه میشه 500 تا صلوات فرستاد. درسته؟ چرا؟ چون این نیت، این کار قلب، قلبو با خود آوردن سخته. ما این همه نماز میخونیم توجه نداره قلب، قلب بخواد توجه کنه خیلی سخته. رضا فرمود نیت مؤمن از کار او بهتره، ثوابش بیشتره. از اون طرف فهمیدن هر چی که سخت‌تره ثوابش بیشتره، داشتن نیت سخت‌تره. فهمون خالص کردن نیت برای خدا از یک سال یا 100 سال جهاد در راه خدا سخت‌تره. میری شمشیر میزنی میجنگی، فتح میکنی، نیت بخواد داشته باشی، قلبت بخواد باشه. آیه بهجت میفهمیدن که بهترین ذکر، بالاترین ذکر اینه که اگر خدا 100 سال بهت عمر داد یا 1000 سال. جالب هم هست که طرف پرسید که آقا من میخوام برم اصفهان یه ذکری بدید. خیلی قشنگه، خیلی آیه بچه چقدر لطیف بودن رضوان الله علیه. پرسید که آقا میخوام برم اصفهان یه ذکری بدید. ایشون فهمه این ذکری که میدم اصفهان بری، شیراز بری، مازندران بری، فرق نمیکنه، هر جا بخوای بری با همین میتونی بری. حالا ذکر چیه؟ ایشون فهمه بهترین ذکر قلبیست و ذکر عملی، به این که نیت کند اگر خدا 1000 سال به او عمر داد، یک گناه از سر عمد انجام ندهد. این اصل ذکره. این بعد سخته. الان من به خودم مراجعه کنم، خداییش تو مردش هستی، یعنی 1000 سال نباید دروغ بگی، 1000 سال به نامحرم نگاه نکنی. نه دیگه، حالا یه وقتی در میره. ببین همین الان نمیتون نیت کنه، همین الان داره رادر رو میذاره. نه بالاخره آدم یه وقتی چشمش که میفته، من نیت نمیتونه بکنه، از الان داره راه میذاره برای اینکه بعدا اگه چشمش افتاد. عرض من روشنه؟ تو ذهن میاد، تو قلب نمیاد، قلب تصدیق نمیکنه که نه راست میگه خدایا واقعا من الان اگه این نیتو بکنه، انقدری نور به او داده میشه، انقدری برکات میبینه، انقدری چیز گیرش میاد به واسطه همین نیتش. خیلی ماجراهای عجیب و غریب داریم از نیت. روایات عجیب و غریب داریم، نیت که میکنی با کیا شریک میشی، با کیا محشور میشی، در زمره کیا به حساب میای، نیت خوب، نیت بد. نیت پس یک عمل قلبی است، شاکله ما رو نیت ما شکل میده. حالا این پیام که زیاد میاد در مورد شاکله، اگه توفیقی باشه، حیاتی باشه، ماه مبارک رمضان بشه، فرصتی باشه بشه صحبت بکنیم، ان شاءالله بحث شاکله رو بتونیم یه جایی داشته باشیم با عنایت حق تعالی، اونجا هم عرض میکنیم. اصل شاکله رو نیت آدم شکل میده، یعنی آدم خودش رو به خودش هویت میده، مرتبه من شکل میگیره. ببینید کلاس آدم، الان میگیم این کلاس اولیه، اون کلاس دومیه، اون کلاس پنجمیه، اون کلاس دهمیه. کلاس پنجم بودن یک مرتبه‌ای داره، ممکنه طرف 15 سالشه ولی میبرنش کلاس پنجم، ممکنه از 8 سالشه میبرنش کلاس دهم. ما چند سال پیش داشتیم که تو کنکور قبول شد و 15 سالش بود. یعنی به سن و سال نیست، درست سن رو یه شاخص گذاشتن، ولی تو اگر یک فهمی بالاتر از سنت داری متناسب با همون اثر، یک مرتبه بالاتری برای لحاظ میکنه. بعد هر کلاس یه صورتی داره، این کتابی که میخونه حسابان میخونه، نه جغرافی میخونه، ریاضی میخونه، یه صورتی داره، یه باطنی داره. باطنش مرتبه فهم اوست، صورتش این کتاب و اون کتابه، درسته؟ این صورت کلاسه، روپوشی که تنشه، چه میدونم، اینا همش صورت کلاسه دیگه. باطن کلاس که اینا نیست، در و پنجره نیست. الان ما کلاس مجازی برگزار میکنن، معلم میاد، یه معلمی دیدم که تو فضا مجازی روی بغل یخچال خونش نوشته بود برای شاگردش، خدا حفظ بکنه رو که واقعا دغدغه داره. خب یعنی کلاس، صورت کلاس اصلا پاشیده، ولی باطن کلاس برقراره، مفاهمه است، داره درس میده، اونم داره درس میگیره، صورت کلاس نیست. یه وقتی صورت کلاس هست فهم نیست، عمل هست نیت نیست، نیت هست عمل نیست، کدومش مهمتره؟ کلاس رو چی کلاس میکنه؟ در و پنجره و اون سوم الفی که رو در خورده و تخت وایت بورد، اینا میکنه کلاس رو کلاس؟ یا نه یه باطنی بود به اسم این که یک جاییست میخوایم با هم دیگه حرف بزنیم، درس بدیم، درس بگیریم، بهش صورت دادیم، شد تخته و ماجیک و در و پنجره و اینا. حالا اگه اینا نباشه چی؟ بازم کلاس کلاس هست یا نیست؟ بازم کلاس کلاسه، چون باطنه هست. تو مرتبت معلوم میکنه که تو چه کلاسی باشی، نه اینکه بگی آقا من مثلا خودکار اینا رو دارم، کتاب اینا رو دارم، رفتم کتاب فلان کلاسی ها رو گرفتم، الان من کتابای مثلا دکترای فیزیک هسته‌ای رو اگه برم بگیرم، یعنی میتونم برم تو کلاس بشینم؟ نه. به خیلی هم دکترای افتخاری میدن. یعنی چی دکترای افتخاری؟ ببین نیت دکترای افتخاری ها، دکترای افتخاری یعنی تو این کلاس ها رو نگذروندی ولی فهمت به اندازه کسی به اندازه کسیست که این کلاس ها رو گذرونده و این فهمو داره، این میشه دکترای افتخاری. دکترای افتخاری حضور در صفین میدن به کسی که ادراکش از قربت امیرالمومنین ادراک کسانی بود که رفتن به نصرت امیرالمومنین. تازه خیلی هم ممکنه نصرت امیرالمومنین رفتن اون ادراک رو نداشتن، اونا مرتبهشون پایین تره، تو ادراکت بالاتر بود. مرحوم آیت الله عراقی فرمود که این سید رو میبینید، امام خمینی رو، فرمود این اگر بود ظهر عاشورا میشد شهید 73 کربلا. از کجا کشف میشه؟ از شاکله او. شاکله شاکله کربلایی است. شاکله کربلایی با چی کشف میشه؟ با نیت، با معرفت، با درک. لذا این صورت حرم و اینا اشتباه نکنیم. الان دیشبم دوستان از آستان قدس و روزنامه اینا تماس گرفتن و امروز هم گفتن یه مناظری داشته باش که قبول نکردم که در حرمو ببندن یا نبندن. گفتن نظر تو چیه؟ حالا ما که اصلا بحالی از عراق نداریم که از ما میپرسن دیگه، ببینید چقدر اوضاع وخیمه که از مثل ما میان میپرسن که چی بشه. بعد عرض کردم که شاید خوب باشه بستنش حرم، بالاخره سیل زائر که میخواد بیاد و برای اینها، وقتی بفهمیم که حرم بسته است خب دیگه نمیاد مشهد، نمیاد این انتقاله و جابجایی و اینا صورت نمیگیره. بعد گفت روایت هم داریم برای این، گفتم بله. حالا روایت هم داریم دوستان پوستر بکنن که فرمودن که اگر وبا مثلا فراگیر شده از خونه در نیاد، اهل بیت فرمودن. خب امام رضا ببینید ما حرم میریم در و دیوارم میبوسیم، بلکه شاید لیست هم بزنیم، درست شد؟ سینه میمالیم، صورت میمالیم. این لیست زدن هم مرحوم آیت الله قندهاری میفرمود،
فهمید که زبان برسونید به زریح، شهد ولایت در این زریح نهفته است. بله فهمید که غیر بهداشتی هم نیست، چون اینجا از جنس چیه؟ نقره است. نقره اصلا پس میزنه. نمیخوام بگم حالا به اون احمقایی که رفتن زریح و لیسیدن، اون یه چیز دیگه است، اون از نفهمیه، قاطی کردن مسائله. میخوام بگم ما تا اونجاش هم قبول داریم، ولی الان تو این وضعیت حرم هم نمیریم. درست شد؟ مسئله با هم خلط میکنیم. صورت ها خیلی ما رو فریب میده. فکر میکنیم مثلا امام رضا یعنی صورت زیارت. ما صورت زیارت هم میریم تا حقیقت زیارت نصیبمون بشه. صورت کلاس رو میریم تا حقیقت کلاس گیرمون بیاد. یه وقتی صورت کلاس رو نمیتونیم داشته باشیم، دست از حقیقتش بر نمیداریم. صورت زیارت رو نمیتونیم داشته باشیم، دست از حقیقت زیارت بر نمیداریم. حضرت امامی که وقتی نجف بود 15 سال هر روز میرفت حرم امیرالمومنین، اگرم یه شبی حرام میبستن به خاطر شستشو، از پشت اون میرفت زیارت میکرد، 10 سال ایران بود و یک بار زیارت امام رضا نرفت. اون 15 سال هر شب 10 سال یک بارم نرفت. فقط اولی که اومد یه شب شاب دولزیم رفت که اونم مردم ریختن و امام یه مصیبتی پیدا کرد و دیگه شاب دولزیم هم نرفت. 10 سال امام زیارت نرفت. صورت زیارت گولمون میزنه. شما همینجا بشین به نیت توجه بگو آقا بسته است نمیتونم بیام. شما که بسته نیستی که. آقا بچت میآوردن پشت در حرم، هم حرم از معصومه هم حرم از عبدالعظیم، شبایی که بسته میشد و وقتی که بسته بود داشتن تعمیر کردن کار میکرد. ایشون میشد، بعضی فیلماش هم هست، تو خیابون میشست یه جای پهن میکردن میشست با حالت توجه. اصطلاحا میگن زیارت در مقام نورانیت، بزرگان میگن زیارت در مقام نورانیت که درش بسته نیست. ما زیارت به حرم هم میریم برای اینکه از اونا بهمون بدن، از باب ادب میریم که بگیم آقا تا جایی که میشد اومدیم خودمون رو آوردیم در اختیار شما که از اونا بهمون بدید. حالا الان بسته است. تو بحث زیارت امام رضا، امام حسین هم همین میفهمون روی بحشت میفهمونن که اند قبر الحسین که گفته شده فهمون که ما 40 گاهی میرفتیم انقدر شلوغ بود که گاراژ که از ماشین پیاده میشه میره از گاراژ نمیشه جلوتر ره. ایشون میفهمونن اونجا اند قبر الحسین گاراژ بود. میگه دعا مستجابه، گول صورت رو نخوریم که یعنی کنار ذریح بالا سر امام حسین. اگه راه بازه صورت فراهمه برات، برو همونجا زیارت کن. اگه نه متراکمه بسته است، چه استادی خودتو بری برسونی به اون بالا سر. این گیر صورت ها وقتی میفته این شکلی میشه. 10 نفر رو لیل آورده کرده که بره بالا سر امام حسین وایسه. بابا جان وقتی سخت میشه، فشار میشه، صورت توسعه پیدا میکنه به موازات معنا. این داشته باشید قاعده رو، به موازات معنا صورت توسعه پیدا میکنه. الان امکانش نیست شما اینجا وایسی، این توسعه پیدا میکنه. از همون جایی که جلوترش دیگه برات امکانش نیست، زیارت از اونجا واسط می‌نویسن. سالها بود که مرز بسته بود، مرحوم ابو ترابی رضوان الله علیه جمع می‌شدن با رزمنده‌ها و اسرا و اینایی که بودن رفقای ایشون، می‌رفتن مرز خسروی پیاده روی. سه بارم ایشون در سال پیاده روی داشت، یه بار میومد مشهد، یه بار میرفت مرز خسروی. پیاده روی کربلای ایشون در دورانی بود، اوایل دهه 80 ایشون سال 80 به نظر به رحمت خدا رفت، وقتی بود که کربلا بسته بود. اینا میرفتن تا مرز خسروی، پشت اون سیم خارداره مرز خسروی زیارت میخوندن برمیگشتن. اینا زیارت 40 اینا بود. زیارت 40 که به اون در و دیوار اون جاده که موضوعیت نداره، حتما باید به کربلا منتهی شود، آخر باید به حرم امام حسین. تا اون جایی که میتونستی رفتی، این اصل مسئله است. اونی که ملاکه چیه؟ نیت. نیت رو داشتی، هر چقدر میتونستی اقدام کردی. درک کردیم؟ این قاعده است. لذا شما نیت رو داشتی؟ الان یه عده دارن از سوریه دفاع میکنن، تو چقدر میتونی حمایت بکنی از اینا؟ تا کجا میتونی برای اینا قدم برداری؟ همونقدر بردار با نیت، تو از اونا چیزی کم نداری، بلکه شاید از اونا بالاتر باشی. میشود کسی کنج خونش باشه، روز قیامت در پروندهش ببینه ثواب دفاع از حرم حضرت زینب از بسیاری از شهدای مدافع حرم بر او بیشتر نوشتن. چرا؟ چون نیت او خالص‌تر بود، قلب او بیشتر درگیر بود. شما الان این دلهای شکسته که تو خونه نشستیم ایام عیده، حالا اینم بنده نوشتم به دوستان دادم منتشر بشه، این حالت حبس یکی از این درسای کرونا اینه دیگه. ببین الان دست و بال ما بسته است، کاری از اون بر نمیاد، محدود شدیم، اختیاراتی که داریم از همون گرفتن، بیرون نمیتونیم بریم، سر کار نمیتونیم بریم، مسافرت نمیتونیم بریم. اختیارات وقتی از آدم میگیرن، دست و بال آدم بسته میشه، چقدر سخته. امام عصر 12 قرن اختیاراتش رو ازش گرفته، در حصر امام زمان ما دوازده روز آدم تو حبس قرار میگیره بالبال میزنه، دیوانه میشه. دوازده قرن هیچ اختیاری نداره، نسل به نسل اومده، نسل کشی شده، وبا افتاده، طاعون افتاده، شیعه کشی کردن، کتابخونه ها رو سوزوندن، علما رو کشتن. ما یه قاسم سلیمانی رو جلوی چشم اونجور با مظلومیت کشتن، چطور بیقرار شدیم؟ هزاران از این قاسم سلیمانی ها در طول تاریخ در محضر امام عصر پرپر شده. این وجود نازنین که خدا روزی بکنه زیارتش رو نصیب ما بکنه و نصرتش رو نصیب ما بکنه، ما رو پرپر بکنه در راه او ان شاء الله. این وجود نازنین و مقدس دوازده قرن در حسره. اینا رو بفهمیم دیگه، این وقت اتصال قلبی میشه، قلب پیوند میخوره، ادراک پیدا میکنه، میفهمه آقا تو چی میکشی. این قلبه به درد میخوره، این قلب، قلب، این اتصال قلبی. در نصرت امام زمان هم اونایی که هم افقن با امام زمان ممکنه خیلی دست و پای هم نداشته باشه. اینم واسه بعضی جلسات بنده عرض کردم تو اون بحث امام طلایی ها، که تو برخی اصحاب حضرت گفتن که جز 313 نفر ما کسایی رو داریم. آخه ما فهم کنم مثلا یه سری آدم خیلی پرزوره، فلانه، مثلا قدرتمند، نماینده مجلس هست، چون دستندرکار هست، میفرماید که مکفوفه، یکی از اصحاب امام زمان مکفوفه، یه نابیناست، میارنش شب ظهور حضرت جز 313 تاست که با تیول عرض میارنش، حضرت بیناش میکنن و بهش مسئولیت میدن. یعنی نابیناست، الان به نابینا چه مسئولیتی میدن توی مملکت؟ فقط میفرمایید نابینا که مسئولیتی نداره. امام زمان به این 313 تا که اساره حکومت حضرت هم، توی این 313 تا ما نابینا داریم. معلوم میشه که به صورت نیست، به حقیقته. حقیقت به چیه؟ به نیته، به شاکله است، به هم افق شدن قلبه، به اتصال قلبه. این قلب باید پیوند بخوره. هی قروفر صورتشو میخوایم فهم کنم مثلا اینجوریش کنیم فلان میشه. یکی از بزرگان یه وقتی بهشون چیزی گفتم، ایشون فهمیدن من هیچ امیدی به این منبرای چند صد نفره و چند هزار نفره که رفتم ندارم، همه امیدم به این روزه های زنونه که برای 5 تا پیرزن روزه خوندم اینا گریه کرد، همه امیدم به این است. از تو اینا چیزی در میاد. حالا نمیخوام ناامید بشیم نسبت به اونا، بگیم اون جلسات بزرگان سفارش میکردن، میگفتن جلسات عمومی و پرشکوه بریم خاطر شکوهش، جلسات ورشکسته رو بریم خاطر اخلاصش. مرحوم حق شناس بفهم علیک مجالس ورشکسته، برو سراغ مجالس ورشکسته. تو فامیل یکی روزه را انداخته، دو نفر میشینه، چهار تا بچه خیمه زدن، چهار تا پیرزن، یه جلسه خلوتیه، یه مسجدیه که نه پذیرایی میکنن، نه پاکت میدن، نه جمعیتی هست، نه میکروفون داره، نه تشکیلات داره، هیچی نداره. اونجا چی داره؟ خدا داره. جای دیگه تشکیلات داره، میکروفون داره، بنر داره، تبلیغات داره، خدا هم انشالله داشته باشه، انشالله داشته باشه، ولی اینجا خدا داره. این اتصال قلبی، این شاکله، این نیت خیلی کارا میکنه. مرحوم ملا صدرا در توضیح اضافهش بفرمایند که نیت و اعتقاد درست نمیشه مگر به اصابت نور هدا و برهان و معرفت حکمت الهیه و کتاب و فرقان. با اینها وقتی اصابت بکنه، مطابقت داشته باشه، پیوند بخوره قلبت با اینها، با نور هدایت، با نور برهان، با نور، با معرفت، اگه پیوند خورد این قلب، این نیت داره مرتبه وجود. این یه جایی که مرحوم ملا صدرا رو بحث در مورد نیت میکنن، جای دیگه که بحث نیت میکنن میفرماین که بله این هم نکته قشنگی، صفحه 226 روایت داره که من اراد الحدیث از امام صادق علیه السلام، هر کی یه حرفی رو بزنه، کلامی رو ازش، لمنفعت دنیا میگه، به خاطر منفعت دنیاوی، لم یکن لهو فی الاخرت نصیب، این دیگه هیچ بهره تو آخرت نداره، که تو ادامه این داستان توضیحش می. و من اراده بهی خیر الاخره، هر کی حرفی بزن ازش خیر آخرت رو بخواد، نیتش این باشه، اعطاه الله خیر الدنیا والاخره، خدا خیر دنیا آخرت بهش میده. در مورد نیت و نورانیت، نیت چیز بگم قشنگ، مرحوم کربلای کاظم ساروقی رضوان الله علیه، خب ایشون بهش افاضه شد دیگه در باب قرآن و با ملکوت قرآن اتصالی برقرار کرد. به این نحو که هر جا کلمه از قرآن میدید تشخیص میده. دو تا کلمه عربی مینوشتن، یکیش قرآن بود، یکی غیر قرآن بود، تشخیص میده. یکی قرآن بود، یکی نهج البلاغه بود، میگفت این قرآن، این حدیثه، نورش کمتره. اون یکی هم اصلا هیچ چیز نیست، اون خودتون نوشت. یکی از کارهای جالبی که باهاش کرده بودن که این خیلی مشهور نشده این کار، برداشت بودن دو تا واو نوشته بودن، یکیشو به نیت واو ولعصر نوشته بودن، یکی به نیت واو معمولی. دو تا واو گذاشته بودن جلوش، گفتن کدوم قرآنه؟ گفته بود این واو اول قرآن. گفتن کجا میفهمی؟ گفت این نیت داشته، نور نیت داره، نور قرآن داره، نور ولعصر داره، اون یکی نیت نداره، نور نداره. این دقیقاً بحث عمله ماست. این صورت عمل، صورت که دو تا واو، نیت عمله که عمل رو درست میکنه، نور میده. هر چقدر اون نور، هر چی نیت شدیدتر و خالص‌تر، نور شدیدتر. انقدر دیگه خالص میشه که روایتشو قبلا خوندیم. خدا میفرماد حتی دیگه به ملائکه هم دیگه نمیتونه. این نور از مرتبه وجودی ملائکه بالاتره. ملائکه‌ای که دارن مینویسن، این از دستشون در رفته. روز قیامت یه عملی تو پروندهشه، ملائکه‌ای که مسئول ثبت بودن میگن که ما اینو ندیدیم، این کی ازش صادر شد؟ خدا میتونه بفهمه که این فقط من دیدم، این خیلی خالص بود که این باعث جنت ذاتو به اینا میدن. به هر حال مرحوم مولا صدر میفهمن که چرا اینطوریه؟ چون که دین رو طریق به دنیا کرده، دنیا رو غایت کرده، مقصود کرده، طلب دنیا کرده با عمل دین. عقلش رو استخدام کرده برای شهواتش. هر کسی که غایت سعیش، غایت عملش، منتهای قصدش و نیتش دنیا و شهوات و امور فانیه باطله باشه، در آخرت هیچ چیزی جز آتش ندارد. لم یکن له فی الاخرت الا النار. که این توضیحیه که مرحوم مولا صدرا میدن. بعد میفهمن که دوم بچه دومش، البته توضیحات این وسط دارن دیگه من نمیخونم، دوم دومش میفهمن که این قصد آخرت کرده، برای سعی کرده، این برای نفسش ملکه فاضله شکل گرفته و تصورت ذاته به صورت الاخره، ذاتش تصویر به صورت آخرت پیدا میکنه و صورت علم و عرفان. این در آخرت سعید مقربه، در دنیا هم عزیز و مکرمه، مرتبه وجودیش از دنیا در اومده، رفته تو آسمون دوم، اعمالش هم اونجا شکل میگیره، از آسمون دوم به بعد. اینم یه تعبیر از جناب صدرا. جای دیگه باز ایشون میفهمند که خیلی نکته ایشون داره در مورد نیت. حالا من این اصلیشو میخوام بخونم، اینجاست، یکی صفحه 203 و 204، یکشن صفحه 215. ایشون میفهمن که خدا عملی رو قبول نمیکنه مگر به معرفت. بحث قبول اعمال که جلسات قبلش، به میزان معرفت و عقل هر کسی عملش قبول میشه. روایتش هم قبلا توی بحث خوندم، حالا یادم نیست، که ملائکه دیدن طرف از عباد بنی اسرائیل خیلی عبادت میکنه و اینا، گفتن خدا چجور میخواد شرمندگی این بنده در بیاد؟ فرمود که برید ببینید که این حاجتش چی. اومدن ازش پرسیدن که چی میخواد، گفت که این علف ها اینجا بهار بارون میخوره در میاد، ای کاش خدا الاغش رو بفرسته این علفا رو بخوره که اینا اسراف نشه. یه ملائکه برگشت خدا فهمون، من بنظر عقل هر کسی بهش جزا میده. یه هزار سال داره نماز بخونه، عقل، معرفت، حکمت، نیت، درک، اینا مرتبه وجودی شکل میده. البته هر چقدر آدم عقلش قوی تر بشه، صورت عملش هم بیشتر میشه. اینو باز قاطی نکنیم، چون بعضی خیلی روشن فکر بازی دارن، میگن به کربلا رفتن نیستش که دل وسوسه بشه. خب بنده یه نادان خدا اگه دل وسوسه بشه که این هر هفته میره کربلا، این حالیش نیست. دل باید کربلا اینا نیست، بل به توهم هم نیست. خب خدا عملی رو قبول نمی‌کنه مگر به معرفت، چون قوام عمل یعنی عبادت مثل صلات و صوم، نماز و روزه، به معرفت خداست و نیت تقرب. این قوام عمله، به نیت تقرب، به قصد طاعت و خضوع، به شوق به سمت خداست، به وصول به سمت خداست. کسی که معرفت به خدا و روز قیامت نداره، چه شکلی میخواد مشتاق خدا باشه؟ اون موتور محرکی که سوخته باش میره بالا، اون موتور، اون سوخته نیت که میکشه میبره تو رو به سمت خدا. چگونه نیت میکند، چگونه قصد تقرب به خدا میکند در حالی که اون معرفت نداره. بعدشون میفهمد که پس ظاهر میشه که معرفت و نیت روح عمله، هرچند عمل خودش وسیله برایشه، مثل بدن برای روح و بذر برای ثمره. بعد یه شعری رو مرحوم ملا صدرا از بعضی عرفا نقل میکنه، از روح للجسم و نیات للعملی یحیا بها که حیات الارض بالمطری فتسیر الزهر للاشجار بارزتون و کل ما تخرج الاشجار من ثمری کذالک تخرج من اعمالنا صورو لها روائح من ننتن و من عطری. خیلی زیباست میشه، میگه روح برای جسم و نیات برای عمل، یعنی دو تا از یه جنسه، روح و جسم، نیت و عمل. نسبت روح و جسم نسبت نیت و عمله، نسبت نیت و عمل نسبت روح و جسمه. و چطور روح حیات میده، زنده میکنه، شکوفا میکنه، مثل بارانی که میاد زمین رو زنده میکنه، نیت هم میاد عمل رو زنده میکنه. عمل باش خاصیت داره، اثر داره. گاهی هزار تا حسین حسین هم میگه اثر نمیبینه، یه حسین خالصانه میگه، یه الله خالصانه میگه، یه زیارت خالصانه، یه نماز خالصانه، یه پخت غذای خالصانه. گاهی یه خانم تو خونه اصلا صورت گم کرده ما رو دیگه، میگه من نمیتونم سیر و سلوک کنم، سیر و سلوک من مرداست، شما کلاس بینی، شما استاد دارین، شما فلانی. یکی بزرگان رفته بودیم بازار، ایشون دنبال سی دی برای بچهش میگشت، یکی از اساتید. بعد یکی از رفقا، پسر خوبی هم بود و هست انشالله، بعد این برگشت گفتش که آجا ببین ازدواج مانع سیر و سلوکه. ایشون گفت برای چی؟ گفت همین شما الان باید تو سجاده مشغول عبادت باشی، تو بازاره قم داری دنبال سیدی شعر میگری برای بچه. ایشون فهمود که این عمل من، عرقی که اینجا میریزم، خون شهید به حساب میاد. فهمود کسی الکاد دل عیاله کل مجاهد فی سبیل الله، کسی که برای خانوادهش زحمت میکشه مثل مجاهد فی سبیل الله است، عرق اینو خون شهید یه قیمت داره. مسئله نیته. اون پخت غذا، مرحوم بانوی امین کی حالت تجرد بهش دست داد؟ مرحوم ستاشم حد داد وقتی مادر خانمش خیلی به فوشش کشید. برخی بزرگان دیگه تو برخی حالات خاص، بعضی تو حرم امام حسین، مرحوم آقای قاضی ظاهرن، حرم حضرت عباس ظاهرن تجرد اصلیشون اونجا بوده. مرحوم بانو امین کجا بوده؟ داشته خونه رو جارو میکرده، تجرد ایشون اونجا بود. البته بعضی بزرگان تعبیل کردن، گفتن که بانو امین انگار حال دلش این بوده وقتی داشته جارو میکرده، میگفته خدایا تو هم خونه قلب منو جارو کن، اینجا اون حالت تجرد بهش دست داده. پس میشه این جاروی خونه با جاروی حرم امام حسین فرقی نکن، درست شد؟ نیت شما مهمه، از تو اینو خواستن از تو اینقدر برمیاد. حضرت امام حرم امام رضا علیه السلام با دوستانشون اومده بودن، اینا همش تو حرم بودن، امام همش تو حسینیه بودن، اومده بودن متلک انداخته بودن در جوانی امام، گفته بودن آسد والله یه حرمی هم برو. ایشون گفته بود که شما حرم مال شما، پخت و پز و رفت و رو و رسیدگی به کاراتون تو حسینیه مال من، ثواب شما مال من، ثواب این امام رضا به این بیشتر راضیه. صورت عمل فریبمون میده، فکر می‌کنه مثلا 4 ساعت اگه رب بالا نشست میگه عجب زیارت و خیلی چسبید، این سری الحمدلله 4 ساعت بالا سر بودیم، 60 بار زریو بغل کردیم، خدا آقا رو بغل کردی یا نه؟ تو اگه تو حسینیه میموندی کاری که ازت می‌خواستن می‌کردی، خدا آقا رو بغل می‌کردی، مرتبت پایین بود، زری آقا رو بغل کردی، بغل می‌کنی؟ با نیت خدا آقا رو بغل می‌کنی. صورت عمل فریبمون میده. خیلی مسئله، مسئله مهمی است. در برزخ آنچه ما می‌بینیم اول از همه نیت‌های ماست که روح عمل ماست. بعد می‌فهمید که مثل شکوفه‌ای که در درخت در میاد، از این درخت هم در میاد به واسطه نیت. کذالک تخرج من اعمالنا صورو، از اعمال ما صورت‌هایی در میاد که بوی خوب یا بوی عطر یا بوی گند داره به واسطه نیت ها. عمل خیلی ظاهرش خوبه، نیت فاسد بوده. عمل خیلی ظاهرش بده، نیت خالص بوده. این اثرش فرق میکنه، فرق میکنی. بعد اینجا دیگه توضیحاتی مرحوم ملا صدرا میدن که من نمیخونم، یه بخش دیگر هم بخونم از فرمایشات ایشون. میفرمان که قد علمت ان العلم والعمل كالروح والجسد. حالا فهمیدی که علم و عمل نسبت روح و جسد داره، دوتایی با هم مصاحبت دارن، دوتایی با هم کامل میشن. هر مرتبه از علم اقتضا داره یک عملی به حسب خودش رو، هر عملی هم مهیا میکنه یه در درجه از علم رو، یک درجه از حال رو. کل ذالک اذا کانت نیت صحیحه، به شرط اینکه نیت سالم باشه و عمل خالص باشه. نیت میاد علم و عمل رو به هم پیوند میده. بعد خود نیت از جنس علمه، خود نیت که اون بحث ایمان درمانی ما این مقدار اینا رو توضیح دادیم.
نیت هر چقدر خالص تر شد، باور قلبی و شهود قلبی بیشتر حاصل میشه. هر چقدر ملاحظه او رو کردی، هی ملاحظهش رو میکنی، ملاحظهش رو میکنی، کم کم مشاهدهش رو میکنی. میخ ملاحظه فلانی رو میکنم، ملاحظه خدا رو کردی، اینجا ملاحظه خدا رو میکنی، اونجا ملاحظه خدا رو میکنی، اونجا ملاحظه خدا رو میکنی، کم کم مشاهده خدا رو میکنی. بفهمونی؟ این از نیت. معرفت محصول نیته. داره میخوابه، نیت داره. داره غذا میخوره، نیت داره. همینی که آقا درک از فقرش داره، خدا ببین من چقدر فقیرم. میگه بای بهجت، یکی از اساتید میفهمون، رفته بودن یکی از این حمام‌های قم در جوانی اون استاد که آقای بهجت هم گمنام بوده، میگفتش ببین مثلا آدم تو حمام هم میتونه توجه داشته باشه، نیت همینه دیگه، به توجه. مثلا داری که حمام که میری آتش، این گرمای حمام تو رو به جهنم میندازه، همین توجهی که پیدا میکنی از اون حمامت داره بهش در میاد. میگه که پشت آقای بهجت رو کیسه میکشیدن، چرک در میومد. ایشون فهمود هر چقدر ما پاک بشیم سبحان برای ما نمیگن، چون بازم چرک داریم. میگفت این کیسه کشیدن ایشون متوجه به چیز دیگه بود، که آدمیزاد چرک آخرش چرک داره، هر چقدر آدم پاک باشه، گناه نکنه، خوب بشه، آخر چرکو داره. همینی که آدم به فقرش توجه داره، خدایا همین که من باید غذا بخورم، ببین من چقدر ضعیفم، ذلیلم، باید غذا، من غذا نخورم میمیرم، توجه به همین میشه نیت، میشه اخلاص، میشه نورانیت. این تک تک لقمه هایی که میخوره تیکه تیکه نوره که داره وارد وجودش میشه. حالا غذای امام رضا رو هم میخوره با غفلت، هیچی هم گیرش نمیاد. من فهم میکنم اصلا صورت اون مهمه که غذای امام رضا است، نزدم همه غذا غذای امام رضا است، همه غذا غذای خداست. امام صادق علیه السلام سر سفره غذا خوردن، دست بالا بودن، ابو حنیفه نشست و وظیفه فهمیدن اللهم هذا من عندک و من عند رسولک، خدا این لقمه تو لقمه پیغمبر بود، غذای حضرتی پیغمبر بود. ابو حنیفه گفت آقا مشرک شدید، وظیفه فهمیدن من آیه قرآن نشینید، اغناهم الله و رسوله، هر چی ما میرسه خدا داده واسه رسول اکرم، همه لقمه لقمه پیغمبره، همه غذا. الان شما رفتین نون گرفتی با همین وضعیت کرونا و فلان و اینا آوردی تو خونه، اینم نون حرم پیغمبره، حرم خداست. اون صورت عمل بولت نزنه، نیت کار توجهتو داشته باشه. خب خیلی زیاد صحبت کردم، حاشیه، حاشیه که انشالله نیست، از متن مسئله است، ولی روایات نیت یه مقدارش موند. این بحث رو تموم کنم، متن کتاب رو اگر فردا فرصت شد چند تا روایت دیگه بخونم براتون، اگرم نشد که خوش باشید. خب عرض کنم که در ادامه فهمید که البته فکر و نیت کار خوب در بیشتر صفحات ثبت شده بود، هر جایی که دوست داشتم کار خوبی انجام بدم ولی توان و امکانش رو نداشتم، اما برای اجرای اون قدم برداشته بودم در نامه عمل من ثبت شده بود، ولی خدا رو شکر که نیت‌های گناه و نادرست ثبت نمی‌شد. اینم باز از الطاف خدا، نیت کار خوبو که می‌کنی قلباً ثبت میشه، نیت کار بدو که می‌کنی ثبت نمیشه، تا خود فعلشو انجام بدی، فعلش هم انجام بدی باز اول ثبت نمیشه، تا 7 ساعت که روایتو قبلاً خوندیم، چون باطن هستی منافات داره با گناه، به خودش راه نمیده، به زور باید گناهتو بچپونی به باطن عالم، جهنمی شکلیه، ولی چون باطن عالم موافقت داره با طاعت، میرو باید از تو یه بوی ازش به مشام برسه میکنه ازت. تو حق الناس این شکلی نیست، حق الناس ثبت میشه تو جنبه حق اللهش، حق الناس از جهت حقی که اون طرف داره، و اینا اون حق و ناس باید از جنبه. میگن که یکی از بزرگان همسرش ایشونو با کفش میزد، بعد ایشون به همسرش میگفته که ببین حق اللهشو من برات استغفار کردم. از بزرگان خیلی بزرگ، مرجع تقلید بوده ایشون رضوان الله علیه، گاهی سر ایشون باد میکرده، ایشون فهمده که یه حق الله داره، من برات استغفار میکنم بخشیده میشه، یه حق و ناس داره، اونم من بخشیدم، ولی بابت اونم یه استغفار خودت بکن، دیه و ایناش هم نمیخوام ازت، خود یه استغفار بابت اون حق و ناسش بکن، چیزی کردن نمون. یا برعکس میگفته، میگفته که حق و ناسش من بخشیدم، حق و لاشو خود یه استغفار بکن، برای اینجوری میگفته، حق و ناسش من بخشیدم، حق و لاشو خود یه استغفاری بکن، بین تو و خدا چیزی نمونه. در از این که این دو تا جنبه داره، دو مرتبه است، دو حیثیت وجودی داره، یکیش تو رابطه با خداست، یکی تو ارتباط با اینه. تو ارتباط با خدا اول مکتوب نمیشه، مگر اینکه دیگه خود طرف بذاره این رسوب بکنه. خب ولی خدا رو شکر تو در صفحات بعد و جای جای این کتاب مشاهده میکردم که چنین اتفاقی افتاده، یعنی نیت‌های خوب من ثبت شد. البته بازم مشاهده میکردم که اعمال خوب خودم رو با ندونم کاری و اشتباهات و گناهانی که بیشتر در رابطه با دیگران بود از بین میبردم. هر چه جلوتر میرفتم نامه عملم بیشتر خالی میشد. خیلی از این بابت ناراحت بودم. از طرفی نمیدونستم چه کنم. ای کاش کسی بود که میتونستم گناهامو به گردنش بندازم، اعمال خوبش رو بگیرم، اما هرچی میگذشت بدتر میشد. نکته دیگه که شاهد بودم این که هرچی به سن بالاتر میرسیدم ثواب کمتری از نمازهای جماعت و هیئت و در نامه عملم دیده میشد. به جوانی که پشت میز نشسته بود گفتم تو این روزها من همگی نمازهایم رو به جماعت خوندم. من توی شبا هیئت رفتم، چرا اینا تو نامه عملم نیست؟ رو به من کرد گفت خوب نگاه کن، هرچی سن و سالت بیشتر میشد ریا و خودنمایی تو اعمالت زیاد میشد. اوایل خالصانه به مسجد و هیئت میرفتی، اما بعدها مسجد میرفتی تا ببیننت، هیئت میرفتی تا رفقات نگن چرا نیومدی. مهمه مثل جواد آقا توی اسرار و صلات به نظرم میفرماید که آداب و صلات هفتشون داری، میفرماید که یه آقای بود 30 سال 40 سال صف اول نماز جماعت میستا، یه روز دیر رسید، رفت صف دوم، دیدن زار زار شروع کرد گریه کرد. بهش گفتن چته؟ گفت امروز که دیر رسیدم صف دوم وایستادم احساس کردم که دارم خجالت میکشم از این که منی که همیشه صف اول بودم صف دوم وایستم، تازه فهمیدم این 30 سال برای خدا نبود، برای این بوده که تو چشما باشم و بگن این صف اولی و پشت آقا وای میسته. و عمل، نیت، روحش نیست، صورت خیلی داره. یه دونه عمل خالصانه یکی اگر باشه با هم که ساکت باشه یاد داشت میکنم که ساکت باشه یه دونه اگه عمل خالصانه باشه یکیش بسه. لنجزین نهون به احسن ما کانو یعمل، به همون خدا اثر میده. خلوص آقا، اخلاص اخلاص اخلاص. خیلی هم سخته، خیلی زحمت داره، خیلی تلاش میکنه. اگه واقعا برای خدا بود چرا به فلان مسجد نمیرفتی؟ چرا تو فلان هیئت که دوستات نبودن شرکت نمیکردی؟ میگن که بهلول به هارون رشید مسجد ساخته بود، زده بود مسجد هارون، بهلول رفت این هارونشو انداخت نمیش بهلول، گرفتن دستگیرش کردن بودن پیش هارون و فلان فلان شده مسجد ما رو بشه خراب کرد. گفت چیکار کردم؟ گفت بشه اسم مسجد عوض کردی. گفت مسجد برای کی ساختی؟ گفت برای خدا. گفت برای خدا چه فرق میکنه مسجد هارون مسجد بهلول؟ ای برای خدا بذار مسجد بهلول. گفت بندازش بیرون فلان فلان شده رو. خیلی وقتا این اسمه که جابجا میشه، اسم کانال ما چرا نیست؟ تو پوستر نخورده. این منبعش باید ذکر بشه. این شرعاً حق الناس. خب معلوم میشه که دنبال چیز دیگه ای آدم. دنبال چیز دیگه میگرده. بودن بعضیا. یا آقای یکی از بزرگان من جامع مشتهدی میفرمود رضوان الله علیه. میفرمود که یا آقای دو جلد کتاب نوشته بود. میخواست چاپ بکنه، جلد یکیش گم شده. مثلا تو خونش بوده. بعد یه مدتی رفته تو بازار دیده جلد یکی کتابش به اسم یکی دیگه چاپ شده. ما بودیم چیکار می‌کردیم؟ تحت پیگرد قانونی با بزرگش رو بیارن جلو چشش. آدرس رو گرفته بود از اون انتشاراتی که با اینکه پدرش در بیاره. آدرس رو گرفته بود. گفته بود جلد دو رو براش بفرستین. بگین کتابت ناقص نمونه. جلد یکیش رو چاپ کرده، جلد دوش هم داشته باشه. اگه غرض اینه که این حرفا برسه 4 نفر متحول بشن، با خدا آشنا بشن، اتصال پیدا کنن، چه تو چه من، اگه غرض اینه که خودتو گنده کنی تو چشما بیاری بشناسنه، که خدا هم واگذار به خودت میکنه، نه اون کار برکتی داره، نه اثری داره، نه خیری داره، نه اجر برای خود، اجری هم داره. اجرت هم همین بود که اسمات خورد دیگه، میشناسنه دیگه، اجرت این بود. چقدر این آقا ظرافت داره. اینم بگم حیفم میاد، برادر مرحوم علامه طباطبایی، شاید گفتم تو بحث آن سومک نمیدونم، برادر علامه طباطبایی ارتباط داشت با یه آقایی که اون سیر برزخی داشت، یه سیدی بود دست رو پیشونی میذاشت هر کیو میخواست میدید تو برزخ. بعد این آقا برادر علامه گفته بود که از پدرم بپرسد بچه هاش راضیه یا نه. گفته بود که پدرتون میگه که از همه راضی هم غیر از اسد محمد حسین علامه طباطبایی. گفته بود برای چی؟ گفته بود یه ثروت هنگفت معنوی برزخی داره، هیچی شو من نداده. حالا اینجا چه کار دارم؟ به علامه طباطبایی گفته بودن که آقا ماجرا اینه، احتمالا صاحب المیزان رو پدرتون میگه، چرا شریک نکردید؟ چقدر این آدم از ملائکه وقتی رد میشه خوش با این آدم آب تو دهنش جمع میشه، غم تو دهنش آب میشه وقتی اینا رو میبینه که خدا چه بنده هایی داره. واقعا میگه که علامه فرمود که خدا شاهد است فکر نمی کردم اصلا ثواب و اجری داشته باشد که بخوام کسی رو شریک کنم. حالا که اینطور میگید باشه، ثوابش برای پدر. میگه دوباره گفته بود پدرم بگه، گفته بود که الان از بچه ها راضی، گفته بود فقط از محمد حسین. ماجرا اینه، نیت رو ببینید. بعد همین که تو قلب میاد این برای فلانی و هر چه الان توسعه بده همه جا این شریک باشه، چقدر قشنگه. نیت وقتی وفور پیدا میکنه همه رو آدم لحاظ میکنه، محدود نیست، توسعه پیدا میکنه. یه روایتی هست، حالا اگه وقت بشه یه روز دیگه براتون میخونه، همین مولا صدام تو همینجا نقل میکنه. به نظرم فقط بین ایمان و کفر هیچ تفاوتی نیست مگر عقل. آدم احمق همون کارا رو میکنه بدون نیت، هیچی گیرش نمیاد. آدم عاقل همون کارا رو میکنه با نیت، همه چیز گیرش میاد. فرق مؤمن و کافر تو عقلشونه، این بیعقله. این قضا میخوره، ازدواج میکنه، مسافرت میره، تفریح میره، اونم همه اینا رو داره، اون هم دنیا داره هم آخرت. فرقش تو عقله، عقل داره نیت میکنه، این عاقل نیست، نیت نداره. بعد ادامه داد، اعمالی که بوی ریا بده پیش خدا ارزشی نداره. کاری که غیر خدا تو اون شریک باشه به درد همون شریک میخوره، نه به درد خدا. اصطلاحا تو منطق میگن نتیجه تابع اخص مقدمات. یعنی شما تو مقدماتت اون که از همه پایینتره نتیجه رو از همه میاره پایینتر. اگه مثلا گفتی من مثلا بعضی فلانیا اینطورن، مثلا میگه آقا بعضی ایرانی ها دکترن، همه دکترها مداوا میکنن، نتیجه تابع چیه؟ یه بعض داشت یه کل داشت تو جملت. بعضی ایرانی ها همه دکترها، الان تو نتیجه باید بعضی رو بیاری یا همه رو بیاری؟ باید بعضی رو بیاری. نتیجه تابع اخص مقدمات. توی نیت هم همینه، یعنی وقتی 5 نفر تو نیت شما شریک بودن نتیجه تابع اخص به اون کمترین رسیده میشه. تو نیت این شکلی ها. تو عمل که رفته بالا به بهترین خدا جزا میده، تو نیتت به کمترینش نظر داره، یعنی میکشه پایین دیگه. همیشه اونی که پایین تره عمل میکشه پایین، درست شد؟ در چه تابع اخص. اعمال خالصتو نشون بده تا کار شما سریع حل بشه، مگه نشنیده ای الاعمالو به نیاز. خدا انشالله به ما اخلاص بده، نیت پاک بده. جان ماجرای میرزای شیرازی رو انشالله توی بخش چیز میگم، بحث آزار مومن، که دو تا داستان بدتر اونجا یادم بنزین انشالله اونجا تعریف کنم. خدا عاقبتمون رو ختم بخیر کنه. یه سری روایت دیگه در مورد نیتمون انشالله اگه فرصت بشه اول جلسه بعد میخونم، بعد ادامه بحث رو با هم پیش ببریم انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.